على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا العبد المأجد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ولي الله في الأرضين. روایتی داریم از معصوم که می فرماید افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، دوری از محارم، دوری از گناه بالاترین اعمال و بالاترین عبادت در ماه مبارک رمضان شمرده شده. واژه دوری از گناه برای انسانی رو که در مسیر تکامل و هدایت گام برمی‌دارد یک مسئله اساسی، یک مسئله ریشه‌ای. اگر از طریق گناه انسان خدای نکرده با محارم، با گناه مواجه شود، از طریق گناه آسیب و آفتهایی در مسیر زندگی انسان به وجود میاد که مانع تکامل و رشد انسان هاست. چه این که خدا خداوند متعال دوری از گناه و تقوا رو مایه تکامل دانسته و همچنین مایه عبادت قبولی اعمال دیگر. اگر می‌خوایم اعمال نیک ما مورد قبول درگاه الهی واقع شود، مسیرش از مسیر تقوا و پرهیزگاری، مسیرش دوری از گناه که خود خداوند متعال می‌فرماید انما یتقبل الله من المتقین. ان شاء الله که بهترین اعمال ما در این ماه دوری از گناه باشه، پرهیز و پرهیز از گناه باشه در این ماه مبارک رمضان. ان شاء الله که به این صفت ما خودمون رو در این ماه مبارک رمضان در مسیری که خداوند متعال برای ما در نظر گرفته که اون مسیر تکامل و رشد و هدایت است مواجه باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. عزیزان اشاره میکنم با ذکر صلواتی اگر مقداری جلوتر تشریف بیارن که عزیزان با مشکل جاه مواجه هستن. اغلب یه صلواتی بفرستید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید انی تارک فی تو مستقلین کتاب الله عز و جل و عطرتی اهل بیتی. حدیث ثقلین از احادیث معتبر و متواتری که هم راویان اهل سنت و هم علمای شیعه متواترا نقل کرده اند، حدیث ثقلین رو و یکی از احادیث ارزشمند نبی مکرم اسلام هست که اگر همه مسلمین به این توصیه حضرت عمل می کردن قطعا مشکلاتی رو که ما امروز در جهان اسلام با اون مواجه هستیم با این مشکلات مواجه نبودیم اگر این توصیه عملی می شد. توصیه به این که ثقل اصغر و ثقل اکبر باید در کنار هم باشند. قرآن در کنار اهل بیت عصمت و طهارت معنا پیدا می کند. ذمیمه کردن اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هدا به قرآن، اون هم از طرف آورنده شریعت از طرف نبی مکرم اسلام، دارای فلسفه و حکمت است، دارای دلیل هست که این دو رو در کنار هم قرار داده. دلیل اصلی و فلسفه اصلی زمین نمودن اهل بیت به قرآن این است که قرآن نیازمند به مفسر است، نیازمند به تبیین است. و تنها گروهی رو که میتونن مفسر واقعی قرآن باشن اهل بیت عصمت و طهارت هستن، چه این که قرآن دارای معارف عمیق الهی، دارای معارف عمیق وحیانی که هر شخصی نمیتونه این معارف الهی رو تبیین و تفسیر بکنه برای جامعه بشریت. متخصصین امر باید راجب قرآن و معارف اهل بیت عصمت و طهارت نظر بدن، تفسیر بکنن، تشریح بکنن معارف اهل بیت رو، معارف قرآنی رو. و این اهل بیت عصمت و طهارت هستن که میتونن این معارف قرآنی رو برای بشریت، برای ما انسانها تبیین و تشریح بکنن، که این که هم قرآن و هم اهل بیت مایه رشد و هدایت هستن. هم قرآن کریم تبیانن به کل شیء هست و هم اهل بیت عصمت و طهارت، و این دو باید در کنار هم باشند. ارتباط تنگاتنگی بین محجوریت قرآن با محجوریت اهل بیت عصمت و طهارت وجود دارد. پس رحلت نبی مکرم اسلام ما میبینیم به این توصیه حضرت عمل نکردن بعضی از اصحاب. دو چیز گرانبهایی رو که بعد از خودشون قرار دادن به یکی بیشتر اکتفا نکردن، گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو کفایت میکنه، اهل بیت عصمت و طهارت رو کنار گذاشتن، از صحنه حکومت و رهبری جامعه اسلامی کنار گذاشتن، باعث مهجوریت اهل بیت نسبت به طهارت شدن و که اینکه خود قرآن هم در زمان حضور نبی مکرم اسلام حضرت شکایت میکنن از مهجوریت قرآن، عده‌ای از مسلمان‌ها اونطوری که شایسته و بایسته قرآن بود که باید به دستورات قرآنی عمل بکنن عمل نکردن. معارف قرآنی رو اونطوری که باید در زندگی خودشون پیاده بکنن پیاده نکردن. پیامبر گرامی اسلام شکایت میکنه از محجوریت قرآن. در سوره فرقان آیه 30 می‌فرماید که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، این امت من باعث محجوریت قرآن شده است. مطلوب ماندن قرآن یعنی این که به دستورات قرآنی عمل نکردن. جایگاه ویژه‌ای که قرآن باید داشته باشه در زندگی فردی و اجتماعی در بین مسلمان‌ها این جایگاه وجود نداشت. و بعد از رحلت نبی مکرم اسلام محجوریت اهل بیت طهارت هم بعضی از مسلمان‌ها باعث شدند. در جایی که قرآن‌ها رو سر نیزه گرفتن و قرآن ناطق رو رها کردن باعث محجوریت اهل بیت شدند. در زمان آقا امام حسن مجتبی که در آستانه ولادت حضرتش قرار داریم چه کسایی باز صلح امام حسن با معاویه شدند؟ چه علتی باعث صلح شد؟ یاران وفاداری که باید در کنار آقا امام حسن مجتبی قرار می گرفتن این یاران کجا بودند؟ بنابراین رابطه تنگاتنگی بین محجوریت قرآن با محجوریت اهل بیت وجود داره. قرآن منهای اطراف فایده ای نداره و اطراف هم بدون قرآن فایده ای نداره. اینو خود نبی مکرم اسلام به اون اشاره دارد که می فرماید دنباله این حدیث شریف لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. برای یک دین کامل و صالح نیازمند هم قرآن هستیم و هم اهل بیت عصمت و طهارت. نمیتونیم بگیم فقط قرآن ما رو کفایت میکنه و از اون طرف قرآن رو رها بکنیم فقط اهل بیت رو هر دو در کنار هم. این انحرافاتی که بعد از رحلت نبی مکرم اسلام به وجود اومد به خاطر این بود که به این توصیه حضرت عمل نکردند. این دو را از هم جدا کردن. حسبنا کتاب الله رو سر دادن. این اختلافات مذهبی، این جنگ‌ها و خونریزی‌هایی رو که ما امروز داریم مشاهده می‌کنیم سرمنشأش از همون جا بعد از رحلت نبی مکرم اسلام شد که اهل بیت رو از صحنه حاکمیت جامعه اسلامی کنار گذاشتن. رهبری رو که باید معارف قرآنی رو تبیین و تشریح میکردن برای جامعه اسلامی نگذاشتن، ممنوع بود روایت حدیث، احادیثی که از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بود نمیذاشتن اهل بیت اصحاب طهارت روایات حضرت رو نقل بکنن. در فرازی از دعای عرفه این رو میخونیم که و اصبح کتاب الله به فقد که محجورا، کتاب خدا رو با فقدان تو محجور کردن. این بیانگر این است که محجوریت قرآن با محجوریت اهل بیت یکی. اگر اهل بیت رو کنار گذاشتیم یعنی قرآن رو کنار گذاشتیم. سیره قرآنی اهل بیت عصمت و طهارت باید در زندگی ما به خصوص شیعیان جریان و سریان داشته باشد. الگو پذیری بکنیم از سیره اهل بیت در زمینه قرآنی. سیره آقا امام حسن مجتبی رو ببینید، هر شب تلاوت قرآن داشتن. نقل شده که هر شب سوره کهف رو قرائت میکردن آقا امام حسن مجتبی. بعد از هر نماز واجب آیت الکرسی رو قرائت میکردن. اینها نسبت به تلاوت قرآن هست. در کنار تلاوت قرآن نسبت به تدبر و تفسیر و تشریح آیات الهی، گفتار خودشون رو، کردار خودشون رو با آیات قرآنی تبیین و تشریح می‌کردن. از کوچه می‌گذشتن آقا امام حسن مجتبی دیدن عده‌ای از فقرا در حال غذا خوردن هستند، ایستادن بر سر سفره این فقرا نشستن. شروع کرد آقا امام حسن مجتبی با این فقرا غذا خوردن. عده‌ای از اصحاب تعجب کردن که آقا امام حسن در کنار این فقرا نشسته و غذا میل میکند با فقرا. به آیات قرآنی استشهاد میکنه آقا امام حسن مجتبی که میفرماید ان الله صلواتی بفرستید. در ارتباط با فخر فروشی که انسان نباید متکبر باشه، فخر به فروش نسبت به دیگران، باید ارتباط صمیمانه با فقرا و محرومین جامعه داشته باشه. این رفتار آقا امام حسن مجتبی برای ما باید الگو باشد. اینها سیره قرآنی اهل بیت عصمت و طهارت هست که ما انشاءالله باید در زندگی خودمون پیاده بکنیم، انس با قرآن داشته باشیم، به خصوص در ماه مبارک رمضان و به خصوص در این هفته، در این روزهایی که متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت هست، متعلق به قرآن هست. در آستانه شبهای محتمل قدر قرار دادیم، شبهای احیا، شب نزول قرآن هست. انس با قرآن بیشتر در این روزها و شبها داشته باشیم. شبهایی که متعلق به اهل بیت هست، متعلق به آقا امیرالمؤمنین هست. قدر این شبها رو بدونیم، از فرصتهای شبهای احیا انشاءالله بهره‌مند بشیم. خدایا گفتار و کردار ما را علوی و نبوی بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک والخر ان شانئک هو الابتر.
سیره
عزیزان نسبت به فقرا بوده، نسبت رسیدگی به فقرا محرومی بوده. این سیره رو ما هم داشته باشیم در زندگی خودمون که بتونیم از فضای ماه مبارک رمضان و از این فرصت بهره‌مند بشیم. این دعاهای روزانه ای رو که میخونیم اللهم اغن کل فقیر رو فقط در سخن جاری نکنیم، در عمل هم نسبت به فقرا و محرومی تلاشی داشته باشیم. دیدار مقام معظم رهبری با مسئولین نظام رو داشتیم در هفته گذشته. یکی از بیانات مهم و به یاد ماندنی مقام معظم رهبری در این دیدار بود تحلیلی داشتن از وضعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در آخر فرمایشاتشون توضیح هایی داشتن به خصوص نسبت به قوه مجریه و دولت که انشاءالله همه مسئولین خاصه دولت مردان به این توضیح های مقام معظم رهبری که در بیانیه لبیک گفتن انشاءالله در عمل هم لبیک بگویند، در عمل هم فرمایشات مقام معظم رهبری رو پیاده بکنن. توضیحی رو که داشتن در ارتباط با وضعیت دشمن که هم تهدید میکنه و هم تحریم میکنه، با اقتصاد مقاومتی میتونیم تحریم ها رو از بین ببریم، میتونیم تحریم هایی رو که به صورت یک جانبه از طرف دشمن بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تهدیدی شده، با اقتصاد مقاومتی با فرهنگ جهادی این تحریم ها رو از بین ببریم. تحقیقی هم که دشمن همیشه داشته بعد از پیروزی انقلاب و تا کنون اشاره داشتن که همه گزینه های ما روی میز هست، از جمله گزینه نظامی. حضرت آقا در این دیدار اشاره داشتن که برای هیچ کس محروم به صرفه نیست که بخواد تعرضی بکنه به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولذا باید مقتدرانه دولت مردان در مقابل دشمن ایستادگی بکنن. این قدرت درونی که بارها مقام معظم رهبری اشاره داشتن و در این فرمایشاتشون هم تأکید چند مرتبه داشتن، بیانگر این است که یه عده‌ای مرعوب قدرت دشمن هستند، به قدرت درونی نظام واقف نیستن. این مشکلاتی رو که بعد از پیروزی انقلاب ما پشت سر گذاشتیم، با کمک چه کسانی ما این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟ 8 سال جنگ رو پیش بردن همین جوانان ما بودن، همین رهبری عظیم الشأن انقلاب بودن، در کنار ملت ایستادگی کردن. این مشکلاتی که از طریق تحریم به وجود اومده چگونه برطرف میشه؟ با قدرت درونی، با ایستادگی. متاسفانه عده مرعوب دشمن هستن، همش دنب کد خدامنشی بیگانگان میزنن که باید اگر میخواییم مشکلاتمون برطرف بشه باید با کد خدای جهان ارتباط داشته باشیم. منطق بسیار غلطی است و تجربه این 35 سال نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که با وجود رهبری از این مشن و این ملت میتونیم مشکلات خودمون رو برطرف بکنیم و از بین ببریم. توصیه دیگه ای که مقام معظم رهبری داشتن در ارتباط با شعار اعتدال بود. فرمود شعار بسیار خوب هست، شعار اسلامی، اما نباید این شعار زمینه کنار گذاشتن نیروهای مؤمن و ارزشی رو فراهم بکنه. این کسانی که در 8 سال دفاع مقدس ایستادگی کردن همین نیروهای مؤمن و ارزشی بودن.
این کسایی که در 18 تیر 78 مقاومت کردند، آشوب‌های خیابانی رو کنار گذاشتند، در 23 تیر 78 حضور پیدا کردند، در دفاع از آرمان‌های نظام و رهبری همین نیروهای مؤمن و ارزشی بودند. در سال 78 چه کسایی فتنه رو از بین بردند؟ همین نیروهای مؤمن و ارزشی بودند. نباید با اندک بهانه که سیاست‌های اجرایی تغییر کرده نیروهای ارزشی رو از بدنه دستگاه اجرایی بخوان کنار بذاریم، نیروهای بیاریم که مرعوب دشمن هستند، نیروهای بیاریم که سر از کشورهای بیگانه در بیارن، نیروهای بیاریم که بعداً پناهنده به انگلیس و امریکا و کشورهای اروپایی بشن. اینها در موقعی که مشکلات برای کشورمون پیش میاد نمیتونن ایستادگی بکنن، سریع فرار میکنن از کشور. چه کسایی در قضیه 88 ببینید از این کشور فرار کردن، رفتن به کشورهای اروپایی، چقدر ایستادگی کردن؟ باید این توصیه مقام معظم رهبری دولت مردان رعایت بکنن در عمل نسبت به اقتصاد مقاومتی که اشاره داشتن مقام معظم رهبری سخن گفته شده، حرف گفته شده، اما در عمل میبینیم که کم داره پیش میره مسائل اجرایی سیاست های اقتصاد و مقاومتی. اینها باید در عمل دولت مردان بنشینن و توصیه های مقام معظم رهبری رو جدی بگیرن تا شاهد شکوفایی بیش از پیش نظام اسلامی باشیم انشاءالله. روز شنبه روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. 21 تیر ماه روز عفاف و حجاب یکی از مسائل بنیادین و ارزشی دین مبین اسلام حجاب و عفاف هست، مسئله‌ای که به خصوص نسبت به خانم ها باید این مسئله دقت بشه، عملی بکنن. بانوان مؤمنه نسبت به حجاب و عفاف خودشون کوشا باشن در جامعه اسلامی. متاسفانه امروز شاهد این هستیم که از طرف دشمن توطئه سنگینی نسبت به عفاف و حجاب داره صورت میگیره. باید مراقبت بیشتری از طرف خانواده ها، از طرف بانوان عزیز کشورمون صورت بگیره که مبادا در کنار این مبارزه فرهنگی، در کنار توطئه دشمن قرار بگیرن. عفاف و حجاب هم فقط به یک کوشش ظاهری نیست عزیزان. عفاف و حجاب نسبت به چشم هست، نسبت به رفتار هست، نسبت به گفتار هست. چشم خودمون رو از نامحرم بپوشونیم، نگاه به نامحرم که باعث بی‌بندوباری و تمایلات جنسی هست اینو کمتر بکنیم. گفتار خودمون رو در جامعه به خصوص بانوان مواظبت داشته باشن نسبت به گفتار خودشون، نسبت به رفتاری که در جامعه دارن، حتی راه رفتن خودشون رو مواظبت باید بکنن، دقت بکنن، مبادا باعث تحییج نامحرم شود. بنیان خانواده با زن سالم هست، بانوی مؤمنه صالحه شکل میگیره. اگر میخوایم جامعه سالم داشته باشیم باید بانوان صالحی داشته باشیم. برای تربیت نسلمون نیازمند بانوان صالح هستیم. انشالله این مسئله عفاف و حجاب رو بیشتر بانوان عزیز دقت داشته باشند و به توصیه های اسلامی بیشتر دقت بکنند، که امروزه متاسفانه شاهد هستیم بعضیا به صورت سازمان یافته در کنار توطئه دشمن قرار گرفتن، که انشالله بتونیم از این مسیر هم عبور بکنیم که شاهد ناهنجاری های اجتماعی در صحنه اجتماع کمتر باشیم انشالله. در افتانه شبهای قدر هم قرار داریم، از شبهای شب قدر، شبهایی که محتمل القدر هست، انشالله از این فرصت ها استفاده بکنیم برای همه مؤمنین، برای اسلام و مسلمین دعا بکنیم، برای گرفتاری مسلمین دعا بکنیم، برای مشکلات کشورهای اسلامی که امروز مواجه هستند با این مشکلات عدیده دعا بکنیم، مشکلات مسلمین، مشکلات کشورهای اسلامی انشاءالله برطرف بشه و بعد برای خودمون و خانواده خودمون دعا بکنیم. انشاءالله از این فرصت شبهای قدرم استفاده بکنیم. و مسئله آخر نسبت به غزه و مسائلی که پیرامون غزه میگذره، متاسفانه رژیم صهیونیستی از این فرصتی رو که گروه های تروریستی تکفیری در عراق دارن انجام میدن، از این فرصت استفاده داره میکنه با یک بهانه واهی که معلوم نیست توطئه خودشون بوده یا نه، با روایت سه جوان صهیونیستی این اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی بر علیه غزه شروع شده. عکسایی رو که منتشر میشه متاسفانه شما مشاهده بکنید، جوان زنده به زنده میسوزانن این رژیم نحس صهیونیستی و از اون طرف کشورهای اروپایی و امریکایی ها حمایت میکنن از این رژیم صهیونیستی به بهانه این که باید دفاع بکنه رژیم صهیونیستی از خودش. این حملات گسترده ای که به نوار غزه داره رژیم صهیونیستی، خانه های مردم رو ویران میکنه، این همه مسلمان روزدار رو به شهادت میرساند، باز از اون طرف مورد حمایت کشورهای غربی واقع میشود. میگه حق دفاع دارد از خودش. این گروه های حماس و مسلمان هستن که از خودشون دارن دفاع میکنن، مظلومانه در یک محاصره قرار گرفتن این عزیزان، با تمام توان و قدرت خودشون دارن از فلسطین دفاع میکنن و حمایت میکنن. برای این عزیزان در شبهای قبل دعا بکنیم که شر دشمن و شر رژیم صهیونیستی از کشورهای اسلامی و نوار غزه هم برطرف بشود. هفته مالیات هم هست، این نکته رو اشاره بکنیم، از 16 تیر ماه تا 23 تیر ماه هفته مالیات برگزار شده. دیروز تماسی که رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان داشتن گفتن تا آخر تیر ماه اسناد وقت دارن که اظهارنامه خودشون رو تسلیم اداره امور مالیاتی بکنن، از این فرصت هم استفاده بکنن اصناف عزیز، چه این که مالیات یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی، اگر میخواییم اقتصاد مقاومتی شکل بگیره در جامعه اسلامی از نفت و مسائل نفتی بی بهره بشیم، باید مالیات اصناف و گروه های مختلف به دولت اسلامی این مادیات رو در نظر بگیرن تا بتونن اقتصاد مقاومتی بر پایه مالیات شکل بگیره که بتونیم در مقابل تحریم ها ایستادگی و مقاومت بکنیم. و نکته ای که اشاره داشتن در ارتباط با مالیات این بود که ارزش افزوده قسمتی از این مالیات رو بر اساس ترانه جمعیت به شهرداری ها و تهیاری ها تعلق میگیرد که در سال 92 قریب به 60 میلیون به تهیاری عرب تعلق گرفته بوده و در سال 93 هم تا الان که رئیس اداره امور مالیاتی گزارش میدادن 20 میلیون تعلق گرفته به تهیاری ها که این بر اساس ترانه جمعیت هم تا آخر سال 93 باز افزایش پیدا میکنه. انشالله این هم مد نظر داشته باشن مردم عزیز که اگر کمک میکنن، اگر مالیات میدن، به نفع بخش و مملکه خودشون هم هست. خدایا دلهای ما رو به نور ایمان منور بگردان، مشکلات همه جوانان رو برطرف بگردان، به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرما، در فرج مولای من صاحب العصر و الزمان تعجیل عنایت بفرما، ما را از سربازان واقعی حضرتش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان یک تذکر اجازه شده، ما پیگیری کردیم برای سرویس قیاب و زهاب که از مسیرهای مختلف برای روز جمعه، برای حضور در نماز جمعه در این هوای گرم، عزیزانی که وسیله نقلیه ندارن از سرویس استفاده بکنن، اما دوستان نتونستن این سرویس رو آماده بکنن، حتی از جاهای دیگه هم پیگیری کردن نتونستن این وسیله رو آماده بکنن، اما خود عزیزانی که وسیله نقلیه دارن میتونن کسانی که در مسیر هستن دارن میان به طرف مصلای نماز جمعه اونها رو سوار بکنن، ثوابی هم از این طریق بهره‌مند بشن کسانی که دارای وسیله نقلیه هستن. اینو مد نظر عزیزان باشه که ما پیگیری کردیم به خصوص برای این هفته، اما به نتیجه نرسیدیم. یه صلواتی مرحمت بکنم.